بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، تمام خیر دنیا و آخرت انسان رو در اقتدای به پاکان قرار داده. چرا باید به پاکان اقتدا کرد؟ اگر ما هم مثل پاکان به تمام مصالح و مفاسد زندگی آگاه بودیم، عالم بودیم و تحمل و حوصله و ظرفیتمونم اونقدر بالا بود که از همه مفاسدی که به اون عالم بودیم اجتناب میکردیم و به همه مصالح مربوط به زندگیمون رو می کردیم. دیگه نیازی به اقتدا نداشتیم، خودمون می شدیم مقتدا، یعنی یک انسانی که دیگران باید به ما اقتدا می کردن. چون آگاه به همه مصالح و مفاسد نیستیم، عقل حکم میکنه بریم سراغ یک آگاه، و چون ظرفیت و حوصله بالایی نداریم، علم به زندگی عملی پاکان برای ما جنبه تشویق داره، جنبه درس داره، جنبه قبطه داره، که خوب او هم که هم نوع ماست، چطور او از این سفره با عظمت نعمت معنوی حق، یعنی عمل صالح، اخلاق حسنه، ایمان، بهره‌مند بشه و به اون ایش راضیه آخرت برسه؟ من نرسم، برای خودم قصه‌دار میشم، ظرفیتم گسترده تر میشه، تحملم بیشتر میشه. خب به حکم عقل بر من واجب عقلیه که به آگاه مراجعه بکنم، به حکم فطرت و طبیعت و میل به کمالم به من لازم میشه که با دیدن وضع اونا ترغیب بشم، تشویق بشم، محبت پیدا بکنم به این که من هم در علم و در عمل و در اخلاق همرنگ اونها بشم. بعدم اراده پروردگار در کل عالم هستی تعلق گرفته بر تفاوت‌های حکیمانه بین موجودات، که اگر من با چشم بصیرت به تفاوت‌ها نگاه بکنم دیگه توقع نمی کنم که چرا منو هموزن امیرالمؤمنین نیافرید، چرا هموزن ابراهیم نیافرید، چون اگه بنا بود کل ابراهیم باشن چرخ زندگی نمی چرخید. چنان که این تفاوت حکیمانه در تمام عالم هستی داره چرخ تکوین رو میچرخونه. حالا من دو سه تا مثال در این زمینه براتون بزنم که دریافت مطلب کاملا آسان بشه. ببینید ما در جای زندگی میکنیم به نام کره زمین. کره زمین از قدیمی ترین ایام این حرف دربارش بوده اما نه خیلی پخته، ولی از زمان گالیله ایتالیایی که دوربین نجومی رو کشف کرد مطلب خیلی پخته تر شد. بالاخره منتهی به این شد که برای بشر با چشم مسلح ثابت بشه که زمین یک عنصر از عناصر منظومه شمسیه. مرکز منظومه خورشیده، نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی، نه بیرون منظومه، در منظومه شمسی نزدیکترینشون به خورشید مریخه، بعد مریخ زمینه که یه مقدار دورتر از مریخ قرار داره نسبت به خورشید، و سیارات دیگر منظومه، زحل، اورانوس، مشتری، نپتون، اینا کلن با همدیگه نه تان. خورشید نسبت به زمین حجمش 1,300,000 برابره، یعنی 1,300,000 عدد زمین راحت تو خورشید جا میگیره. مریخ از زمین کوچیک‌تره. بعضی از عناصر منظومه از زمین بزرگترن. شما الان منظومه شمسی رو در نظر بگیرید، اگر خدا تمام افراد این منظومه رو به اندازه خورشید خلق میکرد و با همون حرارت خورشید هم خلق میکرد که مساوات رو رعایت بکنه، چی میشد به نظرتون؟ همه خورشید، همه هم حرارت بیرونشون 20 میلیون درجه. چه خیمه ای از حیات برپا می شود؟ این که کمونیستا روزگار توان مکتب و قدرت مکتبشون می گفتن مساوات، اصل مساوات در عالم وجود نداره. اگر خدا کل موجودات و مساوی با همدیگه خلق میکرد حیات برپا نمیشد. نمیدونم کمونیستا به مساوات نبودن در عالم طبیعت هم اشکال داشتن، ایراد داشتن، من خبر ندارم. با چند تا کمونیست قوی درس خوندم، صحبت کردم، اون وقت به ذهنم نرسید بپرسم که شما میگین مساوات یعنی مثلا خدا باید تمام درخت ها رو از نظر تنه، تمام روییدنی ها رو از نظر تنه، وزن، قد، تعداد شاخه ها، تعداد برگ و میوه مساوی خلق میکرد؟ یعنی کل روییدنی ها، حتی تک تک علف های چراگاه های بیابونی باید به اندازه درخت گردو بودن، با همون تنه، با همون تعداد شاخه، با همون تعداد برگ که مساوات رعایت بشه. یا خداوند متعال برای رعایت مساوات باید قیافه ها رو کل یه شکل خلق میکرد؟ اگه تون صداها همه یه جور بود، اگه شکلا همه یه جور بود، حاج ممدلی کدوما بودن، حاج ممدسن کدوما بودن؟ تو دعواها اصل کاری کدوما بود؟ تمام زنای شکل یه قد، تون صدا یه جور، خود چی پیش میمونن؟ یعنی انسان ها نسبت به همسر خود چون اشتباه نمی کردن؟ میومدن تو خیابون میدیدن 200,000 تا بی این که مو بزنه شکل زن خودشونم، حالا زن خودش با عفت و با حجاب، میدید زن نیمه اوریان و مو نمیزنه با زن خودش، از چی پیش میمونه؟ بدهکار کی بود؟ طلبکار کی بود؟ در زندگی اجتماعی انسانی اسلام مواسات رو قبول کرده، نه مساوات. مواسات یعنی اون چه که برای خود خوب میخوایی برای دیگرانم بخواه، اما مساوات رو قبول نداره. در کل عالم هستی هم مساواتی نیست، تو تون صداها مساوات نیست، تو قیافه ها مساوات نیست. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، از نشانه‌های قدرت من اینه که از زمان آدم تا قیامت دو تا یه رنگ پیدا نمی کنید و دو تا یک صدا پیدا نمی کنید. شما ببینید قالب ریزی گلو در علم خدا چقدره؟ چند تا قالب، میلیاردها حنجره صدادار درست کرده، دو تاش با هم یکی نیست. آخه ما اگه بشینیم بخوایم حنجره مصنوعی درست بکنیم، خب 2000 تا میتونیم درست بکنیم که یه شکل نباشه، بعدشو چی؟ خب اگر در خلقت معنوی بنا بود کل رسول خدا باشن، کل امیرالمؤمنین باشن، یعنی همه امام باشن، یا نه اگه بنا بود همه معموم آفریده بشن امامی نباشه، چی پیش می اومد؟ بنابراین این توقع یه توقع باطلیه که خدایا تو که قدرت داشتی میشد منم علی باشم، حالا اون علی هم باشه منم علی بشم، یا همه توقع کنن میشد منم امام حسین باشم. اصلا دیگه زندگی به عنوان آزمایش، به عنوان ابتلا، به عنوان تکلیف به هم میخورده، ابتلای دیگه وجود نداشت، کره زمین هم میشد یه شعبه، عالم ملکوت کل فرشته بودن، نیازی هم دیگه به عالم اختیار نبود، مثل فرشتگان همه در دایره تکلیف بدون اسیان قرار می گرفتن. خب نمی خواست این کارو بکنه چون این خلاف حکمت بود. یه مقدار که آدم در این بحث دقیق بشه به اندازه عالم، به وجود خودش که معموم آفریده شده و به وجود حضرت ابی عبدالله الحسین که امام آفریده شده رضایت کامل میده. میگه خوش با حالم که پروردگارم بر اساس حکمت منو معموم آفرید و بر اساس حکمت حضرت حسینو امام آفرید و خوش به حالم که به من گفت به این امام اقتدا کن، چون کل خیر دنیا و آخرت تو در این نقطه قرار دادم، تخلف بکنی خودت کل خیر دنیا و آخرت تو از دست دادی، گردن منم نمیتونی بندازی. اون وقت پاکان رو با ویژگی ها معرفی میکنه. میام سراغ آیات قرآن، یه تعداد کلمه با معنا و با مفهوم داریم در کل قرآن. حالا همش رو من نه حفظمه نه اگرم حفظم بود میشد بشمارم. صادق، صابر، متطهر، متوکل، مؤمن، اهل رغبت، رحمت، خشوع، خشیت، ایمان، حریص به معنی مثبتش، رحیم، عفو، اینا در قرآن کریم، اینا در صفحات به صورت لفظ، ولی این الفاظ در بیرون از قرآن تو زندگی مصداق داره، یعنی کسانی رو داره در بیرون از قرآن که 100% با این کلمات وجودشون هماهنگه، هیچی در این زمینه کم ندارن، پرن. اینایی که در بیرون عملا هماهنگ با معانی این کلماتن، اینا رو از نظر علمی میگن مصداق آیات قرآن. در زمان رسول خدا مصادیق این آیات برای مردم کاملا ثابت شده بود، اولیش خود پیغمبر اسلام. یه روایت زیبا من اولین بار تو کتب اهل تسنن دیدم، اولین کتابی که این روایت رو نقل کرده بود احیاء و علوم دین امام محمد غزالی بود که سنی خیلی متعصبی هم هست. این کتابش هم 6 جلده، 30 سال هم طول کشیده نوشته، یعنی خودش استاد دانشگاه نظامیه بغداد بود، سلاطین زمانم خیلی بهش احترام میکردن، یه مرتبه ریاست و استادی و روی کرده دربار بنی عباس و ریخ دور و از بغداد بیخبر رفت شام، یه گوشه نشست خودشو نشون نداد، 30 سال این کتابو نوشت. البته کتاب خوبیه، باید انصاف داد، اما از اول تا آخر کتاب یه دریوریایی هم تو این کتابه که با هیچ عقلی جور در نمیاد، ولی یه دونشو من براتون میگم. میگه بر هیچ مسلمانی، یعنی آدم وقتی اقتدا به پاکان نکنه این ضررا رو داره، بر هیچ مسلمانی لعنت کردن به یزید ابن معاویه جایز نیست، زیرا هر مسلمانی باید این احتمال رو بده که یزید از کشتن این 72 نفر توبه کرد. یعنی دستگاه پروردگار رو از ماست تو تاغار ایشون شلتر فرض کرد. معنی حرفش هم اینه روز قیامت امام حسین رو میبره در فردوس اعلا، یزید هم میاره کنار دستش، به ابی عبدالله میگه ازش نگران نباشتون توبه کرد، منم که تواب رحیمم قبول کردم توبهشو. یعنی هیچ دیگه، یعنی عدالت هیچ، حکمت خدا هیچ، منتقم بودن خدا که از صفات خداست هیچ، یعنی تعطیل بخشی از صفات پروردگار. یعنی خدا قهاره، ولی قهار بودنش دروغه، اعمال نمیشه. خدا منتقم، عزیز و انتقامه، ولی بهش میگن اما دروغ، انتقام از یزید و از معاویه نمیگیره. معنیش نمیشه دیگه. این آخوندهای شیعه، آقا آخوندهای واجد شرایط شیعه، چه جونی برای ارائه اسلام سالم دادن. این 6 جلد کتابو تو گرمای 50 درجه کاشون در 400 سال پیش مرحوم فیض کاشانی اومد تبدیلش کرد به 8 جلد کتاب، احیاء و علوم دین و از این دریوری ها پاکش کرد، تمام دریوری ها رو با دلیل رد کرد، اسم کتابش رو گذاشت تهذیب الاحیا، پاکسازی کتاب احیا از دریوری ها، که شده 8 جلد. البته این 8 جلد یه دونه از کتابای فیض 300 جلد کتاب نوشته، بعضی کتاباش 30 جلد. ما 30 تاشو یکی حساب میکنیم. این روایت رو اول من در این کتاب احیا دیدم، بسیار روایت پرقیمتیه. حالا سنی نقل کرده، نقل کرده باشه، در مثل میگن مناقشه نیست. من ابدا حال توهین به هیچ عالمی رو ندارم، نه سنی نه شیعه. برای همه علما احترام قائلم، حساب همه مردمم هم قیامت با پروردگاره. اما در مثل مناقشه نیست و من نگاه میکنم، کاری به غزالی ندارم که این روایت بسیار قیمتی رو تو کتاب احیائش نقل کرده. میگن یه کسی یه روز نوشته تو کتاب، و منم تو کتاب دیدم، یه روز اومد پیش حافظ گفت تو که تو شعر بی نظیری، تو عرفانگویی شعری بی نظیری، ولی ابتدای دیوان تو یه نیم بیت عربیه، ای کاش تو کتابت نمیومد. گفت کدوم نیم بیت؟ گفت این نیم بیت: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. خب ما همه ساقی ها که بد نیستن، یه ساقی هم در این عالم خود وجود مقدس حق، سقاهم ربهم شرابا طهورا. تو این شعر میگه ساقی پیاله رو بگردون تو مجلس و به ما بخورون از این شراب در این پیاله. حافظ که اصل حافظ بودنش به خاطر اینه که کل قرآن رو حفظ بوده و تمام قرآن رو با 14 روایت قرائتی قرائت می کرده. اساتید حافظ از علمای بسیار بزرگ مقیم شیراز بودن. حافظ توی یک غزلش که اتفاقا از کل غزلیاتش خیلی هم برام عجیب، زمان رضاخان پلید ملعون کافر که بردنش حافظیه رو افتتاح بکنه، این بنا رو زمان رضاخان سر قبر حافظ ساختن، از کل غزلیاتش این غزل رو رو سنگ قبرش تراشیدن که هنوز هم همون سنگ رو قبرشه. آن را که دوستی علی نیست کافر است. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت حضرت اله باش. خب این حافظ که نظرش به ساقی و به جام و به گردوندن و به نوشاندن شرابخور بیدین پست که نیست، نظرش به شراب مست کننده که نیست، ولی گفت این نیم بیت تو شروع دیوانت الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناول ها، گفت این شعر میدونی شاعرش کیه؟ حافظ گفت شاعرش کیه؟ گفت تو کتابا نوشتن شاعر این شعر یزیده. حالا با اون نگاهی که حافظ به ساقی داره، به شراب طهور داره، شعر شعر قشنگیه، گو عجب شاعر یزیده؟ گو بله. گو خب یه گوهری از دهن سگ افتاده، ما برداشتیم پاکش کردیم و بردیم تو دیوان خوده. حالا اون عقل کرده باشه این روایتو، اهل سنت باش، مرید ابو حنیفه است باش، اقتدا به این پاکان نداره، خب چون نداشته یه عیبایی تو کتاباش هست، ایشون نقل میکنه. بعد دیدم کتابای دیگه هم نقل کردن، من اولین بار تو نوشته های غزالی دیدم. میخوام مصداق رو براتون بگم که کلمات معنادار قرآن در بیرون قرآن مصداق داره، یعنی مردان و زنانی رو داره که عملا با مفاهیم این کلمات و کل کلمات، نه اینکه با دوتاش هماهنگ باشن با شیش تاش نباشن، نه، با کل کلمات هماهنگ کامل هست، کم هم ندارم. کسی بعد درگذشت پیغمبر از بیرون مدینه اومد، مدینه اومد، در خانه رسول خدا در زد، یکی از همسران پیغمبر، حالا بعضی کتابا ننوشتن، بعضی کتابا نمیدونم راست نوشتن یا ساختگی، میگن عایشه اومد پشت در، ولی بعضی کتابا اسم نبردن، نوشتن یکی از همسران، که این جواب در برابر اون سوال نشون میده جواب ام سلمه باشه، چون وقتی پیغمبر اهل بیت رو جمع کرد و عبای خودش رو روشون انداخت، اصحاب کسا آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ام سلمه اونجا بود، گو منم جزو شما هستم، و فرمودن جز اما نیستی، اما زنی هستی که تا آخر عمرت بر خیر قرار داری، ولی جز اما اهل بیت نیست. این حریم، حریم اینی که هر کسی جزش باشه، اما تو مازاله به خیرن، تا از دنیا بری بیرون تو خیری. سن اون مسلمم 7-10 سال بیشتر از پیغمبر بزرگتر بود. شوهرش مرده بود، یه روز تو حیات نشسته بود، 5-6 تا بچه یتیم داشت، رخ میشست، گریه میکرد برای خاطر شوهرش و دعا میکرد. زن خیلی خوبی بود که خدایا حالا این شوهر من عمرش تر اومد، این وقت باید بمیره، اما من به تو امید دارم، بهتر از شوهر منو نصیب من بکنی. وقتی دعاش تموم شد، پیغمبر بهش پیغام داد اگر آمادگی داری با بودن بچه یتیمات و با بودن سن بالات من تو رو عقد کنم، که بعد به پیغمبر گفت خدا دعای منو مستجاب کرد که تو رو به من عطا کرد. ولی خانوم درست کاری، خیلی هم اصرار کرد عایشه به جنگ امیرالمؤمنین نره، نشد. به احتمال قوی ام سلمه اومده پشت در. کیه؟ گو قریبم، برای سوال اومدم. گو سوال تو بپرس. گفت کوتاه و مختصر پیغمبر رو به من معرفی کن، چگونه بود؟ ام سلمه گفتش که کان خلقه القرآن، همه منش پیغمبر قرآن بود. تو برو تمام مفاهیم عالی در قرآن رو ببین، اون پیغمبر بود. اینجوری خدا معرفی کرده پاکان. یعنی وقتی ما میایم کلمه جهاد رو، کلمه توکل رو، کلمه ایمان رو، کلمه صبر رو، کلمه رحمت رو در قرآن میبینیم، بعد میایم تو امت میگردیم ببینیم مصداق اکمل معانی این کلمات کیه؟ هیچگی جرأت نداره ارباب خودشو معرفی بکنه، بیاد به ما بگه آقا ابوبکر، عثمان، عمر، معاویه، اونایی که زمان پیغمبر بودن، اینا مصداق اتم این کلماتن. نمیگه، چون میدونه اگه بگه مچگیری میشه. اگه بگه ابوبکر مصداق اتم ایمان و صبر و اخلاق و تقواست، خب میدونه کتابای خودشون بهشون میگیم خالد ابن ولید مأمور ابوبکر رفت در قبیله نویره برای گرفتن زکات، مالک ابن نویره رئیس قبیله گفت شما مأمور کی هستی برای زکات؟ گو ابوبکر. گو چرا؟ گو خلیفه رسول الله. گو من پیغمبرشونو معرفی کرده؟ گو نه، مردم رأی دادن بهش. گفت مردم که خب ما هم جز مردم بودیم، نزدیک به مدینه، چطور نایمد این هم رأی بگیریم؟ گفت من منکر زکات نیستم، زکات میدم به مأمور علی ابن ابی طالب زکات میدم. گفت عیبی نداره. الانم که نزدیک غروبه، پس ما امشب اینجا بمونیم، صبح میریم مدینه. گفت باشه بمونیم. مهمان اینو محترم. خالدم اومد به هفشتت هایی که دنبالش بودن یه گوشه صداشون کرد، گوش شب اینا که خوابیدن سر همه شونو میبرین، زناشونم بهتون حلال. همه رو شب کشتن و همون شب هم با زنان شوهر کشته زنا کردن تو عده. خب به ابوبکر میگیم شما مؤمنی، بچه رو خالد رو اعدام نکردی؟ بچه رو وقتی خالد اومد پست بالاتر بهش دادی؟ و بچه رو بعدن اهل سنت دور هم جمع شدین، چون اینا عاشقان علی رو کشتن لقب سیف الاسلام هم بهش دادید. تو کتاباشون همه نوشتن خالد شمشیر برنده خدا در اسلام بود. خب اینا که مصداق این کلمات نیستن، اما امیرالمؤمنین مصداق کلمه عدل و احسان هست. به یه قبیله حمله شد، یه چند نفر رو کشتن، با اسبم تاختن، این اسبا پاشون به بعضی چادرها گیر کرد، چادرها رو پاره کرد، بعضی اساسا رو شکست. خبر به پیغمبر دادن، پیغمبر اکرم بسیار متأثر شد، به امیر المومنین فرمود علی جان پاشو برو در اون قبیله، از قبیله دلجویی کن. امیر المومنین اومد گفت آمار کشته هاتونو بدین. مثلا گفتن علی جان 11 نفرمونو کشتن، دیه کامل 11 تا رو داد. گفت چند تا چادر پاره شده؟ گفتن مثلا 6 تا چادرم تو حمله اسبا. فرمود اینم پول 6 تا چادرت، چقدر اساس از بین رفته؟ گفتن این مقدار، اینم پول اساستون. یه کسی گفت علی جان ما سگ گلمونو تو ظرف چوبی آب میدادیم، این اسبا رو که تاختن بعضی این ظرف چوبی ها شکست. فرمود چند تا ظرف شکست؟ گفتن 10 تا. فرمود این پول 20 تا ظرف، 10 تا ظرف نو بخرین، 10 تا هم یدکی بخرین. دیگه کسی طلب نداره؟ مدیر قبیله گفت نه، فقط سلام ما رو به پیغمبر برسون. حضرت وقت خداحافظی به رئیس قبیله فرمود بیا، یه پول کلونی بهش داد، فرمود پیشت بمونه، اگر کسی اومد گفت من یادم رفت بگم که اون کوزه من شکسته، هر کی مراجعه کرد پول بهش بده. این محسن نیست؟ این عادل نیست؟ حتی این آدم فوق عدالت نیست؟ شما بیگناه مردان قبیله نویره رو کشتید، زنا کردید بیگناه، ولی امیرالمؤمنین شب 21 به حضرت حسن و حسین فرمود من اگر از این ضربت سالم در می رفتم حکم قاتلم با خودم بود نه با شما. ولی الان حکم قاتل حسن جان حسین جان می افته گردن شما. شما مسجد نبودید، مردمی هم که تو مسجد بودن چراغ روشن نبود، هر کی یه گوشه نماز میخون، تاریک بود. مسئله حمله به منو خودم میتونم شهادت بدم، حسن جان اگر بنا داشتید قاتل و نبخشین، اگه ببخشینش ده بهتره، آزادش کنین بره، اما اگه بنا شد نبخشینش، عزیزم تو اون تاریکی یه ضربت به من زد، ضربت دومو بهش بزنین حرامه. یه دونه ضربت به من زد. و بعدم حسن جان اگه با اون یه ضربت کشته شد، سریع دفنش کنید، بدنشو نذارین دست مردم بیفته که بیان با دست بیل فرو کنن تو دهنش، با خنجر بیان چشمشو درارن، چون مردمی که عاشق منن از جنازه این نمیگذرن، هرچی هم بهشون بگین دست به جنازه نزن عصبانی هن، جنازهشو پنهان از مردم دفع کن. جدت پیغمبر میگفت حتی سگ هار مرده رو مسله نکنید، با چوب نکنید تو چشم سگ مرده، تو دهن سگ مرده. و حسن جان وقتی او رو دفع کردید، از نظر ظاهر اسلام قصاص کردید، نگذارید 200-300 تا رو بکشن بگین علی رو کشتن. این رو خدا میگه بهش اقتدا بکنید، که هم مصداق قرآن هم زندگیش که در تاریخ و در روایات آمده نشون میده مصداق اکمل و اتم قرآن مجید. چه لطفی به ما کردی خدایا که ما رو مأموم اهل بیت قرار، چه لطفی به ما کرد. کنار حرم پیغمبر، یعنی روبروی در ورودی، زیر اون تاقی قبرستان بقی که یه مش مغازه است، چند تا هم کتاب فروشیه. من یه رو رفتم یه کتابی رو برداشتم، دیدم 1,000,000 نسخه هم چاپ شده تحت عنوان امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. اون وقت چه دروغایی در این کتاب بود، عبادته، ورعه، زهده، تقواه، عدالته. یعنی یکینی به این مأموم کثیف بیچاره بگه 1,000,000 نسخه کتاب چاپ کردی که به کره زمین بگی یزید در زهد و در عدالت و در ورع و در تقوا و در ایمان حرف اولو میزده، بیشعور اینا راسته یا اونایی که خودتون نوشتین یزید سگباز بوده، میمون باز بوده، عرخور بوده، شاعری بوده که در شعرش میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، نبوت انبیا دروغ مسلم. چقدر مگه آمریکا و سفارتش در عربستان به تو دلار داده اینو بنویسی؟ چه جور خدا و بهشت و به دلار فروختی؟ نمیدونید ضرر اقتدای به ناپاکان چیه؟ برباد دهنده خیر دنیا و آخرت. اما سود اقتدای به پاکان، بله. چقدر پیغمبر به ماها که شیعه اهل بیتیم دعا میکرد، چقدر دعا میکرد، چقدر دعا میکرد. البته هممون نه، اما بعضیامون در کامل و زیارات قیامت که قبرمونو میشکافن، هممون نه، هممون هم میتونستیم این بشیم، حالا نشدیم، هممون نه، یه دیمون قبرمونو که میشکافن بلا فاصله خدا بدن رو به همون بر میگردونه. ازانو فخف سور فا ازاهم من الاجداس الى ربهم ینسلون. امام صادق میفرماد از قبر که در میایین یه طرف قبرتون پیغمبر وایساده، یه طرف امیرالمؤمنین، اونا دستتون رو میگیرن وارد محشر میکنن. اونا هم حتما خودشون رضایت دادن که یزید و معاویه دستشون رو بگیرن. اقتدای به اینا باعث میشه آدم در حد خودش تربیت پیدا کنه، مؤدب به آداب بشه. خدایا به حقیقت زهرا این اقتدا رو از ما و زن و بچه‌مون نگیر. خدایا ما رو مأموم حقیقی امامان و انبیا قرار بده. خدایا قیامت ما رو با انبیا و ائمه محشور کن. خدایا امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسلمون قرار ده. خدایا گذشتگان ما رو امشب الان سر سفره علی و فاطمه قرار ده. خدایا دنیا و آخرت یک آن ما را از خودت انبیا ائمه قرآن جدا مکن. به رحمت.